بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير الناصر لهم. عمده مسئله‌ای که در این بحثا را معنی‌دار می‌کنه اینه که مقصد و مقصود خودمون رو فراموش نکنیم. وقتی که مقصد و مقصود ما اینه که توی دنیای زندگی بکنیم و خیلی این بحثای دقیق اخلاقی و عرفانی جاش تصنعی میشه، تحمیدی میشه. یه وقتی که یادمون نمیده که ما اومدیم توی این دنیا که بهشتی بشیم، به مقام قرب دست پیدا کنیم و بقیه حیات بازیه، لهو و لعبه. اون وقت یه جور دیگه میشه. مثلا شما ببینید بعضی موقع افراد موفقیت ها و عدم موفقیتشون هر دو بازیه. مثلا اگه به دنیا برسن خودشون رو موفق میدونن، مثلا زندگیشون سالم باشه، بچه‌هاشون سالم باشن، همشون درس خونده بشن، مؤمن بشن، اینا موفقیت میدن. درسته که اصلا هیچ ربطی اینا به موفقیت و عدم موفقیت نداره. موفقیت برگشت به جاییست که شأن ماست، یعنی قرب. دو تا راه که نداریم، دو تا زندگی که نداریم، که دو نوع رزق برای ما، برای این زندگی قرار دادن، یا رزق صبر کنار فقر، یا رزق شکر کنار غنا. یعنی اول برای خودتون اینا رو به حمد الله حل کردید که هیچ امتیازی بین این نیست که شما زندگی دنیاییتون با رفاه باشه یا بی رفاه باشه. یعنی واقعا چه فرقی میکنه؟ یعنی اگه شما در یک زندگی خلوت ساده بی درد سر قدم بزنی، غنی تری تا یک زندگی شلوغ پر از دنیای نمیدونم پر مشغله. ما افراط نمی کنیم این طرفش رو بکوبیم، ولی حداقل چرا قرآن هی دائم رو اون طرفش تکیه میکنه؟ چون طبع بشری نیست که مثلا مریضی را عدم موفقیت بده. بعد اگه مریض شد یا بچه هاش مریض شدن یا مثلا ناقص الخلقه شدن فکر میکنه باخته است. مال اینه که اصلا زندگی را نمیشناسه. زندگی یک تحرکیست با دریچه های قرب. هر کس این دریچه ها رو کشف کرد و ازش گذشت موفق. یه وقت دریچه قرب شما همین بچه ناقص الخلقه شماست، خب به شما میدم. یه وقت دریچه قرب شما پوست بلند شماست. این که باید از چشم دنیا بیفته یک چیز خیلی منطقی است. پس مشخص شد که اصل اصیل حیات قربه. حالا هر وسیله‌ای که ما رو به این اصل اصیل رسون و وسیله حق، و هر وسیله‌ای که ما رو دور کرد ناحق است. حالا رفاه ناحق است، زندگی ناحق است، همسر ناحق است، بچه هست ناحق است. هر چیزی تو قرآن دارید که گاهی وقتا همسرادون و بچه ها دون دشمنه دون. چرا؟ دشمن کسیه که ما رو از راه باز میکنه، رهزن رو میگن دشمن. اینجاست که مسئله رو با یه دیده عالمانه داریم نگاه میکنیم. عارفانه یعنی کسی که شناخت به مسئله داره، بازی نمیخوره. مردم معمولی بازی میخورن. چشم عرفانی این چشمی که بازی نمیخوره، بازی رو بازی میبینه. ممکنه شما بازی هم بکنید، ولی کی باز میخورید؟ وقتی بازی رو بازی نبینید. اینکه در استا کارهایی برای تفریح و تفنن و اینا هم گذاشته، ولی موازده بعد از ما کردن که بازی رو بازی ببینید. حالا اگه ما تو بازی موفق نشیم، نهایتش اینه دیگه، تو بازی موفق نشدیم، خود بازی چقدر میارزه که عدم موفقیتش جانکاه باشه. اهل دنیا که در بازی دنیا اگه ببازند، چون کل حیاتشون بازیست، خودشون رو بازنده میبینن. شما منتظر باشید، خب یه مشکلاتی، یه مسائبی، یه تنگناهایی براتون پیش بیاد، چرا نیاد؟ وقتی که دریچه ارتباط با غیب همین مشکلات و تنگناهاست، همین ها رو میپسندی. یعنی اگه ساقی از طریق کاسه مصیبت میخواد ما رو مست خودش کنه، خب ما هم از طریق کاسه مصیبت نوشیدن مستی میکنی. این دیگه اصلا مشکل. شما گاهی وقتا یه ولعهایی برای خودتون ایجاد میکنی، بعد هر چیزی که مزاحم این ولع باشه ده مصیبت میگی. مثلا بنده تصمیم 100% میگیرم که الان برم فلان مغازه، بعد حالا اگه یکی اومد تو را نگذاش، اینا مزاحم میدونی، در صورتی که خب یهو همین دریچه هست. یعنی نقشه هایی که ما کشیدیم بهتره یا نقشه هایی که خدا برا ما میکشه؟ شما قبول دارید که رب هستی در هر مقصدی که شما دارید ربوبیت خودش را اعمال میکنید؟ شما مقصد دونیم بوده است که مثلا یه ماشین بخرید، یه مرتبه میخوان شما رو امتحان کنن، از طریقی مجبور میشین این پولی که دادید ماشین بخرید، حالا بینش گیر میکنید که یا در این راه که راه انسان سو الهی بدید یا ماشین بخرید. حالا اینجا این ربکش از امتحان دست بر نمیداره که، حالا این امتحانست که شما، حالا اگه شما حوصله داشته باشید در راهی که وظیفه دونست اون پولا خرج کنه، محالست اون نتایجی که میخوان از ماشین بگیری نگیری. همین امروز این هفته جمعه یه منظره خیلی ساده برای ما پیش اومد، خیلی ما رو متاثر. تو نماز جمعه من نشسته بودم تو این صفحه عقب، یه پیر مردی اومد، خیلی بدنش میلرزه، اومد و یه مور از یه آقا پسری گرفت و نشست روی همون سنگا. این آقا پسر بلند شد و گفت آقا بشینیم روی این فرش، چون بچه ای نبود که، یعنی شعبش ای نبود که این تعارف ها بکنه. پیره مردم رفت نشست روی این فرش، هنو پسر رو زمین نشسته بود که یکی اومد یه فرش میدار، خیلی چاقتر و اون یه پارچه یه نازکی بود، این یه فرش خیلی خوب بود، هنو نشسته بوده. یعنی این پیرمرده داشت میشست، پسر هنوز رو سنگا نشسته بود. خب اینا میگن سریع اون حساب بودن. یعنی این چون من حس کردم یه خود شأن بچه یه نبود، یه خود گذشت میخواست، یعنی مقام گذشته افزون بود. حالا تیپ های ما طبیعیه، یه پیرمرده اینجوری که ببینیم همون، یعنی یه قدم زمان طول نکشید که خب سریع اون حساب. یعنی امتحان ها محرومیت ها نیست، پروریدنه. اصلا نرین توی این فکر که خدا شما را از امتحان باز میکنه، محال، جهان جهان امتحان، و نریندم توی این فکر که این امتحان شما را محروم میکنه. هیچ چیزی جز امتحان در کنار زندگی شما نیست، هیچ، مثلا همش امتحان، و هیچ امتحانی هم محرومیت. و وقت کل دنیا یه همچه صحنه صحنه حیات هست برای قول. کل دنیا این است که فرشت رو به محتاج تر بدی تا فرش بیشتر، یعنی رخ حق نصیبت بشه. اینه قاعده. اگه این درست تد عارف یعنی کسی که تجزیه و تحلیلش غیر تجزیه و تحلیل مردم معمولی باشه، یعنی کسی که حادثه نبردش، حادثه را ببینه. یه وقت یه سیدی درت میاد، شما میدونید این سید که درت میاد از اون هم میره. اگه سید درست بشناسی با فراری ها فرار نمی کن. میبینید اگه بناست این سیل شما رو بگیره، خب سیل ها میشناسی، میدونید از کجا میام، بی خودی نمیدود، میبینید یه جایی که سیل شما رو نگیره قشن بدون اینکه هول بشه. ولی بقیه یه مردم اینجوری اگه بدون از سیل بیاد میدوند، میبینید یه هم به طرف سیل دارن میدوند، چون حادثه رو که عارف بهش نیستن، حادثه اونا رو میونه. عارف کسی است که حادثه های عالم رو میشناسه، فوق حادثه ها بندگی میکنه، مقصد حیات هم قربه. اون وقت اگه این شد میبینیم هیچ راهی الا این که یه جوری این مقصد حقیقی یعنی قرب را تقویت کنیم. نمید در جلسه پیش در درس بسیار خوبه اداء حقوق روشن شد که ما این حقوقی رو که خدا بین ما و خودش گذاشته است اگر عمل کنیم خود اینا دریچه میشه برای اینکه رب عبد رو بپذیره، نظر به عبد بپذیره. معلومه که سخته، ولی تو این سختی نور هست. اداء حقوق کردن از سر وظیفه سخت، از سر عاطفه آسان. یه وقت همسرها از سر منافع میگه من برای این کار میکنم، اینم برای من کار میکنه، اینم میگن منافع. این هر دو سر دنیا با هم معامله کرده. و اینجا بنا نیست که خدا کاری بکنه، چون اینا پا خدا رو با نکردن. یه وقت اصلا فوق اینا میگه من دریچه نظر حق رو بر خودم ادای این وظیفه میدونم، باید وظیفه رو نسبت به همسرم انجام بدم. اصلا میگه من کاری ندارم که معامله کنم که چون اون انجام نداد من انجام نمیدم، چون اون انجام میده من انجام میدم. اصلا این قصه ها میده کنم. حالا این دومی سخت‌تره، چون معامله نیست، چون تحریک خیال و وهم نیست، زیر فرمان عقل بودنه. چون زیر فرمان عقل بودن تحریک خیالی نیست سخت داره، ولی نونش هم بیشتره. چهارمین مسئله در توبه، توبه از واجباتی است که فوت شده است. اگه بدانیم واجب نقشش چیست در حیات دینی، در حیات دنیایی، حالا این هر فوت شدن واجبات معنی ده. واجب دوباره مشخصه، دستوراتی است که انجام این دستورات بنده رو به مقام بندگی میرسونه. اول این مقدمه روشن شه. حالا واجبی که ترک بشه یا ترک نشه، درش مسامحه بشه، یعنی بد انجام بشه، این دریچه یا باز نمیشه یا خوب باز نمیشه، یا نورش دقیقه یا بی‌نور. این واجبات دریچه های ارتباط عبد است با رب که عبد را در عبودیت خودش محکم کنه. خب اگه این روشن بشه دائما باید چی بشه؟ دائما باید انسان نسبت به این دریچه ها با یک حساسیت زیادی نظر کنه. خب اینه که شما دین عموما مؤمنین خیلی برای نمازشون یا عباداتشون ارزش قائلن، میخوان هیچ خللی درش وارد نشه، برای همین هم میگه اقم الصلات، یعنی راست نگهش دار. شما دین یه چیزی که بخواید روپانی گردارید باید وقت صرف کنید. این قیام کردن به نماز یعنی یه جوری که خلل توش نباشه. ما یه ساختمانه که بخواییم روپانیگر داریم، باید پیش محکم باشه، آجوراش محکم باشه. ولی اگه بخوام یه ساختمان رو بکشیم شکلش خیلی نیرو نمیبره. میگه اقامه کن، یعنی باید یه طوری باشه که نقص نداشته باشه. عبادات باید نقص نداشته باشه، در حد وسعمون باید تلاش کنیم این عبادات نقص نداشته باشه. اون وقت در این که نقص پیدا میکنه گریزی نیست، باید جب کنیم. نمیگن توبه، توبه یه فرائض فایده. حالا میگیم نقش توبه چیست؟ اول فقط روشن بشه که و من لم یتوب فاولئک هم الظالمون. این خیلی عجیب، میگه به خودت ظلم کردی اگه توبه نکنی. تو که میدونی طهارت ده خوب انجام ندادی، سستی کردی، خب توبه کن. این مقدمه که عرض کردم برای همین جا بودا که شما یه زندگی مصنوعی رو زندگی نگیرید، و وقت زندگی جدی را سست بگیریم. ما گاهی وقتا یه زندگی مصنوعی که نماز و عبادات حاشیه اون زندگی سر رو طرح میکنیم، معلوم است که عباداتمون نسبت بهش حساس نیست. به ما چه کلی ادهی افتدن تو دنیا و سر از پانه میشناسن. انبیا اومدن که انسان رو اصلاح کنارش زندگی هم بکنیم، نه اینکه فقط زندگی ملاک باشه. جهان غرب امروز بد مصیبتی شده است، امروز دنیا رو جدی کرده است. یعنی شما هر جا پا میگذارید دنیا داری شده است حیات جدی. این نه قبلا بود است نه بعدا، حتما مطمئن باشید. نه این نوع زندگی که امروز افراد سبقت گرفتن در داشتنش و حفظ کردنش قبلا بود است نه بعدن هست. یعنی اینا چوبش هم مردم میخورند و بیدار میشن انشاءالله. ما یه جوری بدبخت نشیم جز اونا نریم که با این حادثه وحشتناک بریم، لااقل ما یه ترمزی بکنیم که حادثه ما را نرو باید، ما حادثه را بتونیم تحلیل کنیم. امروز ما اسیر یه حادثه ایم که یک زندگی دروغی زندگی شده. ما این جمله را زیاد تکرار میکنم برادون که آقا امروز مردم نمیپذیرن، امروز جهان نمیپسنده. خب جهان عوض شه، چرا ما عوض شیم؟ مثلا میگن امروز ولایت فقیه و دنیا نمیپذیره. خب دنیا عوض چی شد که دنیا طوری شد که ولایت فقیه نمیپذیره؟ چی شد که این طور شد؟ اون عوض شه، چرا ما عوض شیم؟ یعنی آقا امروز زندگی علیوار رو نمیپسندن. خب چی شد که اینا نمیپسندن؟ چی شد که این شد؟ اینا عوض شد یا ما عوض شیم؟ این چیزی که به پاد حادثه نبردتون همینه که روزمرگی ها براتون حق میشه و حق منزوی میشه. به ما چه؟ میفرماد شما باید اصل براتون این باشد که رابطه بین عبد با رب را با فرائضی که عبد باید انجام بده این رابطه رو اصلاح کنید. خب حالا اگه اینطور شد، این تیتر خیلی تیتر خوبی است که اصل در عبودیت و حقیقت در فریضه کارش اینه. یعنی فریضه اصلا یعنی اثبات عبودیت، یعنی حقیقت واجبات عبودیت هست. یعنی واجبات چیه؟ چی؟ واجبات یعنی اثبات عبودیت. و حالا عبودیت چیست؟ یعنی گذر از خود، گذر از خود. شما خودتون در نظر بگیرید، رب اگر بخواد بر شما بتابه، خب شما باید فکنده بشید دیگه. فکنده خودی نباشه، شما خودهایی را پشت سر گذاشتین تا این شدید. نه، مگه ما جمادی نبودیم؟ ما اگه در جمادی بودن خودمون قسم خورده بودیم و مونده بودیم که نبات نمی شدیم. ما اگه نباتی خودمون از صفر گرفته بودیم که حیوان نمی شدیم. درسته تکوینی شدیم، ولی بالاخره اگه اون صفر مونده بود ما امروز این نبودیم. اگر ما حیوانی خودمون رو محکم گرفته بودیم که انسان نمی شدیم. پس همینطور که خیلی از مراحل را خودمون زیر پا گذاشتیم تا این شدیم، برای اینکه انسان عالی متعالی هم بشیم خیلی مراحل را باید پشت سر بگذاریم. یعنی این اصلی که خود را باید ازش گذر کرد، این گذر از خود خیلی ارزش داره. چرا؟ چون به چیزی میرسیم که برای اون حل شدیم. اون چه که امروز این مسائل رو بیرنگ میکنه مال اینست که یه رنگ دروغی به صحنه اومده. مولوی را ببینین میگه که تو از آن روزی که در حسد آمدی، آتشی یا خاک یا بادی بودی. گر بدان حالت تو را بودی وقا، کی رسیدی مر تو را این ارتقا، این برتری. از مبدل هستی اول نما، یکی اومد وارون هی عوض کرد، رب هی تبدیل کرده. خب الان با شریعت مبدل، کسی که تو را عوض میکنه کی بود که این نظام را هی بشدن و طبق حرکت جوهری و خاک رو گیاه کرد، گیاه رو حیوان کرد، حیوان رو انسان کرد. یک مبدل دائمی. حالا من از طریق شریعت میخواد این کار رو بکنه، مبدل بازنشسته نشده، سنتش عوض شده. سنت تبدیل انسان به انسان متعالی شریعت است. پس با شریعت داره تبدیلش ادامه میده. از مبدل هستی اول نمان، هستی دیگر به جای اونشان، همچنین تا صد هزاران هست ها بعد دیگر دو و بعد یک دیگر دوم به ابتدا. قاعده است این بقاها از فناها یافتی، از فنا پس رو چرا برتافت. این واجبات یعنی بندگی، بندگی یعنی از خود گذشتن، از خود گذشتن یعنی این بقاها از فناها یافت، از فنا پس رو چرا برتافتی. زان فناها چه زیان بودت که تا بر بقا چفسیده ای، ای بین هم چسبیده. چون دوم از اولینت بهتر است، پس فنا جو و مبدل را پرست. عاشق اون باش که هی میگه این نباش. شما ببینید انصافا تو نمازتون خند و نشین نماز بود. سه جور میشه نماز بود، یکی از ترس جهنم، یکی از سر عادت، یکی هم که میخوای که این نباشه، میخوای که این نباشه. یکی به صحنه اومده است به نام حق، نظر کرده است به ربش از طریق نبوت، یه دستور بهش داده است به نام شریعت، میگه طبق شریعت اون مبدل هستی، میگه میخوام که این نباشی. این بودنت یعنی محروم بودن از برتری ها. بلند شو این نباش با عبادت. عبادت خلاف طبع است، یعنی با فنا همراه است. میخوام که این نباشی. صد هزاران هشت دیدی ای انود، تا کنون هر لحظه از بدو وجود، از جمادی بی خبر سوی نما، و از نما سوی حیات و ابتلا. آزمایش با سوی عقل و تمییزات خوش، باز جوی خارج از این پنج و شش، طالب بحرین نشان نپای ها، پس نشان پا درون بحر لاست. خب حالا از این به بعد میگه تا اول حیات حیوانی، این نشان پای ربی. حالا میخوای باقی را ادامه بدی، میخوای ادامه بدی، باید با لا، با پای لا فنا، باید که فنا پرست بشیم. با چی کمیان؟ یعنی شما از گذشته، از اون چه که دارید که ضرر کردید. وقتی جهت دار باشه، نمونش دیدید آقا هنوز نشسته بود رو زمین که یه فرش بهتر درش بود. در فناها این بقاها دیده ای، بر بقای جسم چون چفسیده ای. قاعده. پس اصل مسئله اینست که در واجبات ما از خودمون باید بگذاریم. خب واجب غیر مستحب، این روایت اول نگاه کنید تا بعد
بگیم چرا. روایت از امام صادق علیه السلام در صفحه 115 میگه که قال الله تبارک و تعالی، یعنی از مقام حق داره به ما خبر میده، ما تحبب الی عبدی به احب من مفتر از فهو علی، هیچ چیزی برای من دوست داشتنی تر از اون چیزی که واجب کردم بر عبد نیست. یعنی بهترین چیزی که خدا دوست داره واجبات است، نه مستحب. مستحبات برات اتمام واجبات است. خدا عاشق واجبات. چرا؟ چون واجب یعنی اراده خودش در صحنه است، مستحب یعنی اراده شما در صحنه است برای قربه به اون، خودش در صحنه. وقتی به شما میگه بلند شو نماز بخون، شما کی؟ شما مظهر اراده حقی. مگه نگفتیم خودش خیلی دوست داره؟ بحث شد. چرا بحثش گذشت؟ چون شأنش شأن کمال مطلق است. کمال مطلق کمالش به اینه که کمال مطلق رو دوست داشته باشه. او وقت شعوناتش از خودشه، چون خودش رو دوست داره شعوناتش هم دوست داره. حالا وقتی عبد مزمهل در امر رب، پس وقتی که خودش دوست داره، عبدش از اون جهت که مزمهل در امر پروردگارش، پروردگار این عبد دوست داره. حالا این عبد داره چه کار میکنه؟ واجب انجام میده. واجب چیست؟ مظهر اراده رب. عاشق این واجب، یعنی به قیمت واجبات نظر میکنه به عبد. از اینه که واجبات رو خیلی دوست داشتن مومنی. در تاریخ میخوندم که دشمن وقتی میخواستن اذیت کنن مسلمانای صدر اسلاما، یه جا میگه که وقتی داشتن با هم شب میشسته بودن بحث میکردن، گفتن سر زور بهشون حمله میکنیم، چون اینا اینقدر نماز ظهرشون رو دوست دارن که به هیچ قیمتی حاضر نیستن ترک کنن. صلات الوسطام تو قرآن هست. حالا مسلمان همه نمازشون رو دوست دارن، این مشرکین متوجه دوست داشتن نماز زور شده بودن. ما از اینجا میخوام استفاده کنیم که اینجور عاشق نمازشون بودن. این نمازشون چون ما چطور گاهی وقتا عاشق بچه‌هامون میشیم؟ برای اینکه حاصل ما در صورت که حاصل ما نیست، واقعا پرتوب ما نیست، وهم ما میگه بچه ها پرتوب ما، چون حقیقتا بچه ها پرتوب طبیعت هم یه نقش جزئی هم ما داریم، و نماز واقعا پرتوب ماست. یعنی تمام جلوه ما نماز ماست. اگه خواستید چقدر نمازتون خوبه، چقدر خودتون خوبی، ببینید نمازتون چقدر خوبه. هرچه نمازتون نورانی و خالصه شما بود. تو مال شما، بچه هانون که مال شما نیست، هزار قصه درش دخیله. وقت اینجا عرضمه که میفرماد، حدیث قدسیه دیگه، که میفرماد که خدا بیشترین چیزی که دوست داره واجبات. بعد محی‌الدین اومده است علت این را میگه. میدونیم که ما یه قرب نوافل داریم، یه قرب فرائض. قرب نوافه همونه که حدیثش را خوندیم، که بنده از طریق نافله ها به من نزدیک میشه، اونقدر نزدیک میشه که من چشمش میشم و گوشش. لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافه حتی کنت سمعه بهی یسمع و بصره بهی یبصر. میگه بنده به جایی میرسه که من چشمش. این با چیه؟ قرب نوافه و نافله ها. قرب فرائض چیه؟ نه، قرب فرائض نیست که با واجبات بنده به رب میرسه، یعنی متحد میشه با رب. اراده کرده است بند نماز رو، روزه رو، حج رو، اونا که واجب است دردید، اینا رو اراده کرده است برای عبد. حالا وقتی عبد اینا رو انجام میده، چی اومد در صحنه؟ نمایش اراده حق. یعنی عبد آینه یکیشو رب شد، یعنی اراده حق ظهور کرد در بیرون. میگه حق اراده نکرد رکوع و سجود رب عبد را. حالا عبد اگر بر اساس اراده رب، یعنی به امر رب، واجب نه مستحب که خودش هم دخیل باشه توش، خودش نه، در واجب فقط عبد، فقط رب دخیل است و عبد تماماً محو است در دستور رب. خب حالا این معلومه چه خیلی زیباست برای خداوند. چرا؟ چون خود خدا آینه امر خودش رو در رب، در عبدش میبینه. یعنی حرکات و سکنات عبد ظهور اراده رب است. ربم که خوبه که خودش رو دوست داشته باشه، ما بده که خودمون رو دوست داشته باشیم، چون ما هیچیم. هیچی خودش رو دوست داشته باشه گول زده به خودش. پس رب خودش رو دوست داشته باشه که کماله. حالا این عبد مظهر اراده تامه ربه که خودش هیچ نقشی نداره. در نافله عبد نقش داره، میخواد یه کاری برای خودش بکنه، خواستن خودش هم در صحنه است. در واجب هیچ در صحنه نیست، یعنی حق ندارد جز این کنه. در نافله شما میتونید بخونید، میتونید نخونید. در واجب فقط باید بخونید، نخونید مقابل حقید. در مستحب مقابل حق نیستید. اینه که در واجب هیچ از خودتون ندارید. خب وقتی هیچ از خودتون ندارید، فنای محضی. در این فنا پس کی در صحنه است؟ حق در صحنه است. یعنی آینه تشریعی حق از عبد بروز میکنه. اینه میگن قربه فرائض. قرب فرائض خیلی بالاتر از قرب نوافل. برای همین هم شما در نافله فرائض رو پر میکنید، یعنی در نافله متممی میشید با نافله دون که واجبتون پرشه. خدمت امام سجاد صلوات الله علیه، اون حدیث مشهور ابو حمزه سمالی گفت که یعنی رسول الله، حضرت گفتن که اون قدری از عباداتتون قبوله که حضور قلب داشته باشی. ابو حمزه خب مرد نورانیه دیگه، میزنه تو سرش، میگه یا من رسول الله، پس ما هیچی، ما حضور قلب نداریم تو سر تا سر نمازم. حضرت میفرمان با نافله ها جبران کنید، یعنی نافله ها اون نقصای نماز رو جبران میکنه. پس اصل مسئله فرائض است، واجبات است، نافله ها متمم. و نافله ها اصل نیست، واجبات اصله. شما از نردبان فرائض باید به یه جایی برسید. و وقت اینا رو اگه توش خلل وارد بشه، اول فرمایش مولی الدین رو میخونیم، بعد میگیم اگه خلل وارد بشه در کجا خلل وارد شده است. باید خیلی حساس باشیم. صفحه 116 جمله ای داره، میفرماد ففل فرائض عبودیت الاضطراب و هیل اصلیت و ففل فرعه. و ففل فرعه یعنی همون چی؟ و هو نفل یا نوافل عبودیت الاختیار. یعنی در واجبات تو نیستی، عبودیت اضطرار است. یعنی تو بیچاره ای، هیچ چاره ای نداری، تو هیچ اراده ای نداری. مثلا بخوای بخونم نخونم، کمش کنم زیادش کنم، تو هیچ کاره ای نیستی. ففل فرائض عبودیت الاضطرار، تو هیچ نقشی نداری. خب وقتی تو هیچ نقشی نداری، فهم میکنید با وقتی که تو نقش داری، اونجا میگید عبودیت ال چی؟ اختیار. بعد میگید ففی اداء الفرض انت لهو و فی النفله انت لکه. در واجبات تو مال اونی. خب تو وقتی مال اونی، خیلی فرق میکنه که چون تو آزارین، چون تو ما شدی. وقتی که چون تو آزارین، چون تو ما شدی، وقتی که عبد رب، شأن رب بشه، شأن رب بشه، جلوه اراده رب بشه، در واقع رب چون خودش را دوست داره، عاشق این عبدش است. وقتی عاشق این عبدش است، در روایت داریم که حالا این روایت جای خیلی بحث مفصل داره، ولی روایت عجیبی است.
میگه هیچ و خدا به اندازه گرفتن جان مؤمن متردد نیست. حالا این تردد چه معنایی میده و تردید من این تردید برای خدا چه معنایی میده جاش باید بحث کنیم. یعنی روایت ثقه ارزشمندی است، یعنی معلومه است خدا یه نظر خاص به این عبد داره. خف اداء الفرض انت له و فی و فی النفل انت لک، تو برای خودتی. و حبه ایاک من حیث ما انت له اعظم، دوست داشتن او تو را اون وقتی که از اون حیثی که تو مال اونی خیلی شدیدتر است. من حبه ایاک من حیث ما انت لک، از اون جهتی که تو مال خودتی. اون مقدمه را خوب فراموش نکنید داشته باشید که همه هستی شأن حق است. هر وقت بنده اختیاردار در مقام اتحاد با شؤون حق شد، وقتی میتونید عصیان کنید خب به خدا غلیان میکنید. همون گفت خدا طاقتش برای بنده هاش طاق شده است، چون برای خودش طاق شده است، چون عاشق خودشه. هر کس متحد شد با پروردگارش طاقت خدا برش طاق است. خدا خیلی دوستش داره، نمیذاره دم به مصیبت بیفته الا مصیبت هایی که برای شیرین. خب پس بحث این شد دیگه، چون انسان در فرائض بیشتر شأن حق میشه، یعنی با قدم فنای در اراده خدا متحد میشه با شؤونات حق، حب به خدا بیشتر غلیان میکنه و قرب فرائض بهتره. من حالا یه همچین چیزی دقت کنید، اینو اگه کسی از دست بده، یعنی واجبات رو اگه کسی درش کوتاه بیاد، در چی کوتاه اومده است؟ در اتحاد بین خودش و یعنی بهترین دریچه‌ای که اتحاد بین عبد است با رب واجبات است. حالا اگه این واجبات ترک بشه یا نه سوس بشه، یعنی دریچه اتحاد بین خودش و پروردگارش از بین رفت، که بعد که مقدمتاً عرض کردیم تنها وسیله حیات و تنها حیات همین اتحاد است، ما جز قرب راهی دیگه نداریم. پس این که فرمود، میفرماد که اصل فرائض است و نوافل کامل کننده آن است، معنی میده. و این که میفرماد حقیقت عبودیت در فرائض است، معنی میده. چون عبودیت یعنی از خود گذر، از خود یعنی مستغرق اراده حق شدن. چون کیف نمی کنید که وقتی صلات اعلان میشه، نماز یا روزتون، یعنی شما مظهر اراده رب میشید، اتحاد با پروردگار، اتحاد با اراده پروردگار. وقت میگه تیتر خوبیه، فریضه فائته نقصانی در نشئه عبودیت انسان در باطن اول. این مقدمه ای عرض میکنن، باز اینه خوبه است که متنشم بخونیم. خوب شما دقت کنید، اول باید یادتون باشه که هر واجبی و هر مستحبی در جان ما یه نقشی داره. یعنی چه؟ یعنی ما یک مقام، اون وقت این مقام اگه پر بشه ما در جای حقیقیمون قرار میگیریم، اگه خالی بمونه ما در جای حقیقی نیستیم. یک. اون وقت ما یه نشئه‌ای داریم به نام نشئه بندگی. ما کجا؟ ما در موطن بندگی. خدا کجاست؟ در موطن پروردگاری. اون در موطن رب است، ما در موطن عبد. اون وقت عبودیت یه مقام است، نشئه بشه. شما هیچ کاره اید یا یه مقامی به نام مقام بندگی. مثل سرکه، سرکه مقامش مقام ترشیست. حالا اگه شیرین شد دیگه شربت هست یا هیچ چی نیست دیگه به هیچ دردی نمیخوره. مثل زنه که صفات مرد داشته باشه، مرده که صفات مرد زن داشته باشه، مردی که
صفات زن داشته باشه که در نشأه زنانه میره، یا زنی که صفات مرد داشته باشه که در نشأه مرد نمیره، از خودش میره، از دست میره. سرکه شأنش ترشیه. حالا اگه شیرین شد که شربت نمیشه که، هیچ چیز دیگه صحنه خارج میشه. ما یک نشأه دیم، یه مقامی به نام عبودیت. عبودیت چیست؟ عبودیت دریچه پذیرش نور ربوبیت. تا چی بشه؟ تا در بندگی پر بشه. حالا واجبات کارش چیه؟ تقویت و پر شدن این عبودیت. یعنی با واجبات نشئه عبودیت کامل میشه. نشئه عبودیت در انسان بالقوه است، در صادقان و عالمان واقعی بالفعل. پیامبر بنده محض است تو نمازتون هم میگه. ما چی؟ ما در نشئه عبودیتی، اما هنوز که پر نشدیم که. واجبات کارش اینست که این مقام رو پر کنه. حالا ترک واجبات یعنی خلل و نقص پیدا کردن این نشئه. یعنی ما اومدیم تو این دنیا که بندگی بکنیم، چون بندگی مقام ماست، بندگی کم مقام نیست. حالا هر کس از مقام خودش خارج شد یا عصیان میکنه دیگه. عصیان یعنی زیر بار رب نرفتن، یعنی خود رب بودن. کسی که زیر بار رب نمیره میگه من خودم ربم. وقتی خودش خواست رب بشه چیه؟ هیچی، مثل سرکه ایست که شیرین شد. چون کسی که نمیتونه رب بشه، قبط که نمیتونه رب بشه. این مختصرا داشته باشید، چون این پاراگراف هم بخونیم بلکه این بحث محکم بشه. از اول میخونم: هر یک از فرائض، اون تیپ فریضه فائته نقصانی در نشأه عبودیت انسان در باطن امر است، میفرماد هر یک از فرائض و تکالیف واجبه الهی در نشأه عبودیت انسان در باطن امر و به لحاظی در موجودیت اخروی و حیات طیبه وی نزد پروردگار نقش به خصوص و جایگاه خاصی دارد. یعنی چی؟ یعنی هر عملی که انجام میدیم دوتا کار ازش میاد در باطنشون. یکی، همین امروز این واجبات حیات شما را طیب میکنه و همین امروز مقام قیامتی شما را نورانی میکنه. همین حالا در علم نفس هم این روشن شد. حیات طیب یعنی حیاتی که خللهای دنیایی و غفلت نداره. مؤمن یه حیات حیوانی داره مثل حیوان. این که حیات حیوانی، این به هیچ درد نمیخوره. این هیچ وقت سرمایه برای ما نمیشه. این شروع سرمایه است. حیات طیب یعنی حیات انسان. یعنی کارایی که شأن بنده است که بنده را در بندگیش محکم کند، حیات طیب میشه. حیات طیب میل به بدیها، هوسای حیوانی، حکومت غفلت درش نیست. خب پس هر واجبی در باطن یک نوریست برای حیات طیب. شما خودتون ببینید، در قرآن هم دارید که مؤمنا با نوری که از عباداتشون میگیرن یمشی بهی فناس، تو بین مردم را میرن، مردن زنده میشه. تعبیر قرآن نیست که حیات حیوانی مرگ است. خب این یک. دیگه چه کار میکنه در باطن؟ غیب ما رو تضمین میکنه. در جلسات قبل داشتیم، همین حالا ما وصلیم به غیب، خودمون نمیبینیم. یعنی ما بودمون غیبی است. غیبم چه غیب؟ ما همین حالا وصل به غیب، نظر به این اتصال نداریم. یعنی همین حالا که ما یه واجب انجام میدیم، در غیب خودمون نهشته ای را نهشته ای نمیبینی. ترده ها که پس رفت قیامت که شد اونا میبینی. این تا اینجا مجموع فرائض تشکیل دهنده نشئه عبودی. نشئه عبودی تعبیر خیلی جالبه با، یعنی یه مقام است. مجموع فرائض تشکیل دهنده نشئه عبودی یا عالم باطنی و اخروی انسان است و نشئه عبودی یا عالم آنسوی او که در حقیقت همان موجودیت آنسوی و همان حیات طیبه اوست با فرائض عبودی قوامی یابد. یعنی یه نشئه غیبی دارید که با واجعاتتون تقویتش میکنید و به تعبیری باطن و یا صور باطنی و آنسوی فرائض است.
یعنی اون نشئه عبودی چیه؟ صورت باطنی این فرایز است. به اندازه ای که فریضه را انجام بدید اون نشئه را دارید، به اندازه ای که از فرایز غافل بشید خلل دارید. باز پاراگراف دومم خوبه که بخونیم. صور باطنی فرایز است که نشئه عبودیت انسان را در باطن امر و در محضر حضرت حق به وجود می آورد. یعنی نشئه عبودیت انسان را نشئه، یعنی ملائکه، ببینید ملائکه در یه نشئه، در یه مقامه. شما اگه خواستین در نشئه عبودیت قرار بگیرید که اصلا خدا برای همین خلقتون کرده است، صور باطنی فرایض باید بگیرید. و وقت هر یک از این فرایضی که انجام میدین اون صورت باطنیش اینجا برای شما حاصل میشه، شما در مقام عبودیت قرار میگیرید. هر یک از فرایض با صورت باطنی مخصوص به خود در تشکیل و تکوین این نشئه، یعنی نشئه عبودیت، و این عالم یعنی عالم عبودیت نقش خاص خود را دارد و اگر تحقق نیابد، یعنی یه واجبی ترک بشه و نقصانی در این نشئه و در این عالم به وجود بیاد، چی میشه؟ همون نقص بندگی شما را زایع میکنه. به همه اندازه که بندگیدون زایع است، نظر رب بدون زایع است، قربتون واصل نمیشه. اینه که میگن با استغفار و با ترک با قضای واجبات، با استغفار و با قضای واجبات اون واجبات از دست رفته را چه کار کنیم؟ خدا این حقا به ما داده، خودش داده، ما دیگه نباید بترسیم. خودش میگه نمازی رو، روزه ای رو، هر چیزی را که عداش ازش غافل شده قضاش رو بکن. یعنی این خودش این دلیل چرا گذاشته، اگه نگذاشته بود وای بر ما. اینه که میفرماد باید یه طریقی رو پیشه کنیم که از طریق رعایت فرایض واجبه صورت باطنی اونها رو تقویت کن. و اگه صورت باطنی اونها رو تقویت کردید، اون ارتباط بین شما و حق درش خلل وارد نشه. وقتی خلل وارد نشد، به اونچه که میخواید برسید میرسید. میفرماد هر واجبی که ترک شود به حیات باطنی فرد لطمه میزنه و جای آن در عالم غیب و باطن خالی میماند و گوشه ای از موجودیت فرد که باید اونجا داشته باشد خالی میشه، خلأ درش پیدا میشه. یعنی به اندازه ای که عبدید رب بدون نظر دارد. خب هر وسیله ای که عبودیت ما رو درش خلل وارد کنه باید نظر بدید. واجبات رو خیلی دوست داشته برای واجباتمون یه زاویه خاصی را کنیم. اون وقت مستحباتمون رو برای جبران نقص واجب انجام بدیم و قضا کنیم اون چیزایی که انجام ندادیم و اون چیزایی که انجام دادیم ولی سستی زیاد کردیم، اونا رو هم باید چه کار کنیم؟ قضا دیگه. اونا فقه به ما میگه. پس مسئله چی شد؟ مسئله همین شد که از طریق قضا میتونیم اون چیزایی که فوت شده رو جبران کنیم. و وقت این نشئه گیر ما میاد، این خیلی چیز خوبی است. من نظرم کسی اگه نتونه مزه نشئه عبودیت را بچشد، راضی به رضای خدا نیست. یعنی اگه کسی تونست بفهمه این نشئه شیرینی است، گفت چند گویی که بندگی چه بود؟ بندگی چون فکندگی چه بود؟ یعنی فکندگی در مقابل رب خودش یه مقام است. آن را که اختیار بود اختیار نیست. نه؟ شما مثلا در مقابل حق چقدر باید سطمه بخوره که بی اختیار هرچه حق میگه بپذیرید؟ یعنی 30 سال اگه صدمه بخورید، اگه اختیارهای بلند داشته باشید، میتونید چرا اختیار کنید؟ فرمایش رب را در خودتون اختیار کنید.
گفت آن را که اختیار بود اختیار نیست، اون که در مقابل حق نتونه فرمایش حق را بپذیرد، از خودش هنوز خودی داره، این عرضه نداشته است که این خودش از بین بره، این عرضه اختیار نداشته. کسی که اختیار نداره در مقابل یه سیلی سیل بند بزنه ما میگیم بی عرضه، کسی که در مقابل هوس خودش نتونست سیل بند بنده اختیار نداره، کسی که بخواد حرف رب را در مملکت خودش پیاده کنه باید خیلی مرد باشه تا در اینجا بی اختیار باشه، یعنی خیلی چی داره باید اختیار کنه، خیلی همتهای بلند باید بکنه که حالا در مقابل رب هیچ اختیار نداشته باشه. این همتهای بلند نتیجهش میشه نشه عبودیت، عبودیت برش حاصل میشه. و این مقام بنده را اختیار کی باشد، بنده جو سایه وار کی باشد. بنده یعنی اگه کسی به مقام بندگی رسید همین مقامه، حالا دیگه اختیار به چه درد بخوره؟ اختیارش همین که غرق است در امر رب، این کم اختیار نمیخواد، خیلی کار مشکله. خدا به حق امام زمان یعنی بنده خالص و مخلص خداوند ما از مقام عبودیت سیراب و برخوردار بشیم. ما شاء الله على محمد.